فرزندی را که ما به عنوان فرزند خواندگی انتخاب میکنیم شخصیتی بهش میدیم و این در تربیتش اثر داره. فقط من یک نمونه میگم، یکی از دوستان مازندرانی من گفت دو تا زوج که بودن که 17 سال بچه دار نمیشدن، اینها سال 62 اینها یک بچه شهیدی را آوردن و بزرگ کردن، بعد از 17 سال خداوند به اینها دو تا پسر دوقلو داد و واقعا میگفت اینها الان اینقدر که به این فرزند خوانده میرسن به اون پسر دوقلو خودشان نمیرسن، میگن از دولت سر ایشان بوده که ما صاحب بچه شدیم.
خانم جمالزاده از شاهرود گفتن فرزند پذیری به زندگی خیر و برکت میده و در دنیا و آخرت عاقبت به خیری رو به همراه داره.
این کار علاوه بر این که اجر آخرتی در بر داره، باعث میشه که زندگی از دگنواختی در بیاد، از این سوتوکوری در بیاد. و بعضی از مشاجره های زن و شوهرها به خاطر اینکه تنهاین، اگه بچه باشه به محیط و کانون خانواده گرمای خاصی منتقل میشه، از طرف دیگه این بچه هم از یک آغوش گرم و پرمحبت برخوردار میشه.
903-14-16 گفتن اول یه کودک بی سرپرست دارای خانواده میشه، آینده خوبی پیدا میکنه، مفید برای جامعهش میشه، و دوم خانواده پذیرنده مورد لطف رحمت خاص خداوند متعال قرار میگیرن. و چی بهتر از این؟
قانون کل این هست که خداوند متعال فرموده است که همونطوری که من به شما نیکی کردم شما به بندگانم نیکی بکنید. حالا نیکی انواع و اقسام داره، یکیش هم سرپرستی مثلا فرزندان یتیم هست. خب ما اینها را سرپرستی بکنیم، نگهداری بکنیم، از نظر تربیتی اینها را چیزای لازم را بهشون یاد بدیم، دین را به اینها یاد بدیم، اینها را سعادتمند دنیا و آخرت بکنیم، از نظر مادی به اینها کمک بکنیم، خب اینها خیلی ثواب عظیم دارد.
گفتن امروزه اگه کسی فرزندی رو به فرزند خواندگی قبول بکنه کار بسیار شایسته‌ای انجام میده و واقعا این اجر دنیوی و اخروی از چشم خدا پنهان نمیمونه و قطعا خوشبختی شامل حال این بچه و خانواده خواهد شد. دبیر بازنشسته سید محمد حسینی از همدان.
در دو سال اخیر بیش از 400 کودک نیازمند درمان به فرزند خواندگی رفتند. بچه‌هایی که نیازمند یک عمل جراحی بودند یا معلولیتی داشتند که احتمال فرزند خواندگی آنها را پایین می‌آورد. سازمان بهزیستی برای تسهیل در روند فرزند خواندگی این بچه‌ها اعلام کرده کسانی که متقاضی فرزندپذیری کودکان بالای 5 سال و همچنین کودکان نیازمند درمان و مراقبت در هر رده سنی هستند، نیازی نیست در نوبت بمانند و کار آنها خارج از نوبت رسیدگی می شود. کاری که آنطور که خود خانواده های فرزند پذیر می گویند، آغاز خیر و برکت در زندگی آنها بوده.
بله لطف خداست واقعا. این ما سر سفره بچه‌ها داریم نون می‌خوریم، به واسطه اونها خدا برکتی میده که اتفاقا رزق از آسمان یرزق من لا یحتسب میجوشه. اصلا هیچ سختی قناعت هم آدم باید بکنه به قول معروف، اما این بچه‌ها وقتی رشد می‌کنن، مثل گلی که دارن رشد می‌کنن، بالنده میشن، آدم امید به زندگی پیدا می‌کنه و خداوند هم برکتش رو میده.
زیبنده ما نیستش که با باشیم و کودکی چشم انتظار خامه در شیخاگو باشه.
ما احتیاج داشتیم که داشته باشیم یه فرزنده که حالا خودمون به دنیا نیاوردیمش.
سال گذشته همایش آغوش سیمرغ برای تجلیل از این خانواده‌ها برگزار شد. خانواده‌هایی که مثل سیمرغ افسانه‌ای نیستند، واقعی‌اند. قلب بزرگی دارند و بچه‌ها را به اوج سعادت می‌رسانند.
فرزند و کودک نیازمند عاطفه پدر و مهر مادره. مؤسسه جایگاه نگهداری کودک نیست. دولت باید حمایت بکنه. دولت وظیفه حمایت داره. درسته. حتما هم دولت باید وظیفه حمایتی خودشو انجام بده. اما مؤسسه علارغم همه زحمت هایی که مؤسسات خیریه میکشن جای نگهداری کودک نیست. جای نگهداری کودک کانون پرمهر و پرعاطفه خانواده است. او دست مهربان مادری میخواهد، عاطفه پدری میخواد. این فقط در خانواده امکان پذیره و صمیمانه باید از خانواده هایی که فرزند پذیرن تشکر کرد.
مروه خورشید به دستت وطن، شیشه عمر ظلمت و شکستن، خون دادن و گل شدن و شکفتن، سرود سرخ عاشقی رو گفتن، صداشون رو نظر مناره کردن، خاک و قدم گاه ستاره کردن، یاد روزای آسمونی با ما، از عاشقا صد تا نشونی با ما، یاد روزای آسمونی با ما، از عاشقا صد تا نشونی با ما.
بله، یادی بکنیم از یاران دیرین امام و انقلاب، همه شهدایی که سرود عاشقی رو سرودن. به روح همشون سلام و درود میفرستیم و صلواتی رو هدیه میکنیم، به خصوص روح پرفتوح و ملکوتی شهید رئیسی عزیز که رئیس جمهور ایران عزیز ما بودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روح همگیشون شاد. خانم محمدی عزیز، خیلی از پدر و مادرهایی که در این مسیر میخوان وارد بشن میگن با همه چیزش کنار اومدیم، وقتی بله. با خودمون میشینیم دو تا چهار تا میکنیم، با همسرمون میگیم خب با حرف و حدیث دیگران چیکار کنیم، و واقعاً هم بعضی موقع زخماییه که هر زخمی شاید خوب بشه، بله. این زخما دیگه واقعاً جاش خوب نمیشه و میمونه روی دل شکسته، اینها یادگاری میمونه. میخوام بگم خیلی وقتا خیلی وقتا هم خودم شنیدم میگن که آدم با بچه خودش خیلی وقتا کنار نمیاد، چه برسه به بچه‌ای که آدم نمیدونه از کجاست، پدر مادرش کیان. با این حرف و حدیث تلخ دیگران باید چجوری برخورد بکنیم و چه واکنشی داشته باشیم؟
بله، کاملا درسته. و متاسفانه ما میبینیم حتی یه وقتای شهر، خونه، زندگی، اقوام و قوم خویش رو رها میکنن و میرن یه شهر دیگه. ما مراجعه داشتیم که مادر به خاطر فرزند خواندش، برای اینکه دوچار این حرف و حدیث نشه، رفته بودن شهر دیگه، مراجعه تلفنی ما بودن، از اونجا تماس گرفته بودن، بالا خودشون دوچار چالش و مشکل شده بودن به خاطر غم غربتی که توی شهر دیگه پیدا کرده بودن، و خب خیلی سخت هستش. خیلی الان بالاخره یه فرزند با شرایط خاص رو قبول کردن اومده، الان خودشون مجبور شدن خونه زندگی رو رها بکنن، کار همسر تغییر بکنه، برن شهر دیگه زندگی بکنن، و خب این واقعا چالش برانگیز هست و سخت هستش. ما ایرانی ها خیلی گرم و صمیمی هستیم خانم شیرعلی جان، شاید خیلی از این مشکلات به خاطر همینه، و متاسفانه جنبه منفی این قضیه هست، جنبه مثبتش خیلی تاثیرگذار نیستش تو این موارد. اون تعاملات قوی رو داریم و نمیایم جنبه مثبتش رو پررنگ بکنیم، می متاسفانه اون منفی ها رو وارد میکنیم به خاطر این تعاملاتی که داریم، میم خدای نکرده به قول شما نیش و کنایه ای میزنیم به این خانواده، اولش به خاطر بچه دار نشدنشون، بعدش هم که اومدن همچین تصمیم مهم و حیاتی رو گرفتن، میان نیش و کنایه رو اینجا میزنن. ولی میخوام به این بزرگواران بگم که خودتون نگاه خودتون رو به این قضیه عوض بکنید، چشماتون رو بشورید، جور دیگه بهش نگاه بکنید، و زندگیتون رو بر اساس حرف و حدیث دیگران به هیچ وجه قرار ندید. یکی از نکاتی که تو پذیرش اولیه این قضیه گفتیم که بشینید با همسرتون در موردش صحبت بکنید، تمام چالش ها رو بنویسید، یکی یکی در موردش گفتگو بکنید، یکی از نکات مهمش همین مورد بوده. اگر ما زندگیمون رو منوط به عکس العمل دیگران بکنیم، هیچ جا متوقف نمیشه. حتی ممکنه دیگران در مورد فرزند خود ما بخوان دست به مقایسه بزنن، بخوان حرفی رو بزنن. پس تا زمانی که این پذیرش انجام نشده، این قضیه رو حل نکردن، خواهش میکنم ازشون زیر بار این وزنه سنگین نرن. وزنه بسیار سنگینی هستش. اگر بخوان همش گوش به زنگ این باشن که دیگران دارن چی میگن، تو این قضیه اذیت میشن. بیان به این کار شرعی و انسانی یه جور دیگه نگاه بکنن. من همیشه به همه بزرگواران میگم، من مدیر یه مجموعه هستم که 90 تا بچه دارم الان خانم شیرعلی جان، و همیشه سختی های کار رو به بقیه میگم، میگم که من به این نگاه میکنم، اولا لبخند رضایتی که این بچه میزنه چه تأثیراتی تو زندگی من داره، یعنی واقعا روزایی که من میرم مهد با روزایی که نمیرم مهد خیلی فرق میکنه، پرواز فرشته ها رو اونجا میبینم. زندگی کردن با این بچه ها شرایط خیلی خاصی داره، خیلی لذت بخشه، و حسنات و چیزی که به آدم میرسه، کار خیلی که به انسان میرسه خیلی بیشتر هستش. اگر نگاه بکنم، یک انسان نیستش، یک نسل در پی این هستش. شما دارید زندگی یک نسل رو تغییر میدید. وقتی دیدشون اینجوری باشه، وقتی این جنبه شرعی و انسان انسانی این قضیه رو نگاه بکنن، اون موقع مسلماً حرف و حدس دیگرانشون تأثیر نخواهد داشتش. باید این رو بدونن. یک خطای شناختی هستش از نظر ما روانشناسا، اینکه من بخوام همیشه جنبه منفی یک قضیه رو ببینم، منفی بینانه به اون موارد نگاه بکنم و حتی یه وقتای ذهن خوانی میکنن. ممکنه طرف مقابل اصلا همچین نظری نداره، ولی شما از نگاه اون، از رفتار اون فکر میکنید که داره یه چیز منفی رو در مورد شما تصور میکنه و میگه. اینها همه خطای شناختی هستش که خیلی موارد با یه مشاوره ساده رفع میشه، با گفتگوی با همدیگه زن و شوهر این موارد حل میشه و انشالله میتونن از اون حسنات و مبرات این کار بهرمند بشن.
بسیار عالی. اگر توی این قضیه به قول یکی از شنونده های عزیزمون خدا رو در نظر بگیریم و از همون ابتدا با خدا معامله بکنیم و به خودمون بگیم که گریه شوق این بچه، خنده شوق این بچه چه ها که نمی کنه در زندگی من و با دل من، اون موقع راحت میتونیم توی این مسیر قدم برداریم. این راحتی که میگیم نه به این معنا که ما دیگه وارد میشیم هیچ مشکل و آسیبی در پی نداره، با اون دل مطمئن و یقین حرکت کردن همون آرامش. انشالله که این اتفاق بیفته. قرار شد امروز در کنار همدیگه قرآن بخونیم. هر کس نیتی در دلش داره، اما در اولویت همه ی نیت‌ها فرج آقا امام زمان و بعد هم قطعا برای آرامش دل این پدر و مادرها دعا بکنیم. صفحه 201 مصحف شریف. کی تطمئن الروح بالایمان، با قرآن هدایت می شوم. امروز یک صفحه از قرآن را قرائت می کنم به امید اینکه لطفاً جواب این سوال را با نام خانوادگی و محل سکونت خود به 30553 ارسال کنید. ختم خانوادگی قرآن. زندگی زیباست.
عمه جان طاقت ناراحتی هیچ کدوم از خانواده و بستگان رو نداشت. مادی و معنوی به همه کمک میکرد و ناراحتی منوچهر هم اونو به شدت ناراحت کرده بود. منوچهر توی دفترش بود که تلفن زنگ زد. عمه جان بود. گفت
منوچهر جان، امروز بعد کار میای اینجا؟ ببین مریم و نیار، خودت تنها بیا، کارت دارم.
منوچهر هم یه چشم گفت و فکر کرد شاید باید بره کاری برای عمه جانش انجام بده. بعد کار مقداری میوه و شیرینی گرفت و رفت خونه عمه جان. طبق معمول عمه یه بغل طولانی کرد و حسابی بوسیدش. بعد رفت یه چایی آورد و شروع کرد به صحبت تا رسید به اینکه چه اشکالی داره کسی یه نوزاد بی سرپرست رو به فرزندی قبول کنه. منوچهر سریع متوجه حرف عمه شد که قصدش حل مشکل ناباروری اوناست و گفت
عمه جان، میدونید که هرچی شما بگی حرفتون مطاعه، ولی در این مورد منو ببخشید. چند نسلی که تجارت خونه تو خانواده ما فقط از پدر به پسر رسیده. من نمیتونم این رسمو عوض کنم.
عمه جان هم یه مقدار از چایش نوشید و رفت و دست منوچهر رو گرفت و گفت
اینطور نیست عزیز دلم. کسی که با شما بزرگ میشه و بهش عشق و مهر میدی فرزند شما میشه. اصلا فکرشو نکن، قسم نخور. اون بچه ایشالله قراره تو آغوش تو و مریم بزرگ شه. دیگه بچه خودم و کس دیگه نداره که.
منوچهر معذب بود ولی باز روی حرف خودش ایستاد و گفت
نه عمه جان، اینجا بحث روح پدرمه و میدونم که با این کار آزرده میشه.
عمه جان گفت
مطمئن باش که ناراحت نمیشه. من بهت قول میدم که اگه پدرتم بود همین کارو میکرد.
بعد هم نشست روبروی منوچهر رو گفت
میخوام یه داستان برات تعریف کنم. اون سالی که مرتضی به خواستگاری من اومد، به خاطر اینکه یه آدم معمولی و با درآمد کم بود، هیچ کس قبولش نکرد. تا اینکه پدرت پادرمیونی کرد و گفت من تحقیقات کردم و دیدم با اینکه پول و پله زیادی نداره ولی غیرت و مردونگی داره. بله، با کمک پدرت من با شوهرم آقا مرتضی ازدواج کردم و زندگی خوبی هم داشتیم. تونستم 3 تا بچه با فاصله کم به دنیا بیارم.
منوچهر پرید وسط حرف عمه و با تعجب گفت:
3 تا بچه عمه جان؟ شما که فقط 2 تا بچه داری؟ یکیش فوت شده؟ نگفته بودین؟
عمه جان که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت:
منوچهر عزیزم، این راز بزرگ زندگی منه. من 3 تا بچه دارم، هر 3 تاشونم زندن. داداشم حاج محمود، همونی رو که تو پدرت میدونی، بچه دار نمیشد. به خاطر عشقی که من و مرتضی بهش داشتیم، من پسر سوممو با افتخار بهش دادم براش فرزندی کنه.
منوچهر که پاک گیج شده بود حس کرد داره خواب میبینه. سوالات پشت سر هم تو مغزش رژه میرفتن. این یعنی چی؟ یعنی من فرزند واقعی پدرم نیستم؟ نکنه عمه جان پیر شده و داره هزیون میگه؟ و بعد هم با اضطراب و تعجب گفت:
عمه جان این حرفا چیه میزنی؟ حالت خوبه؟ میدونی داری چی میگی؟
عمه جان هم گفت:
آره پسرم، خوبم. همون موقع به بزرگای فامیل و دوستان گفتم که این راز و نگه دارن و همه هم این کار رو کردن. اما الان که میبینم زندگیت داره مشکل دار میشه، طاقت نیاوردم. آخه من مادرم، نمیتونم ناراحتی تو تحمل کنم عزیزم. نمیخوام زندگیتون خراب بشه و مریم زجر بکشه. اون دختر خوبیه، خیلی دوستش دارم.
3 سال که از آشکار شدن این راز بزرگ گذشت، منوچهر هم تو خانوادهشون دوباره سنت شکنی کرد و یه نوزاد دختر رو به فرزندی گرفت تا در آینده تجارت خونه پدرش رو بگردونه. دخترک شیرین زبانی بود، اسمشو گذاشته بودن آرزو. این دختر وقتی پیرهن گلدارش رو می پوشید و با کفشای قرمزش راه می رفت که صدای گنجشک می داد، دل مریم و منوچهر زیر و رو می شد. مریم 3 ساله که مادر شده. درسته که آرزو از خون خودش نیست، ولی همیشه یاد حرف منوچهر می افته که مدام می گه:
کسی که با شما بزرگ میشه و بهش عشق و مهر میدی میشه فرزند شما.
این گل زیبا نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. این گل زیبا نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته.
انشالله که هیچ خونه ای از این عطر بهشتی خالی نباشه از این امانت ها و هدیه های الهی، از این نعمت های زی قیمت که انشالله قدرشون رو بدونیم تا اونها هم قدر ما رو بدونن. خانم محمدی، در مورد واکنش دیگران توی قسمت قبلی صحبت کردیم، میگن حرف میاره. خیلی از پدر و مادران میگن اینا تا وقتی که پیش ما هستن از ما دور نشدن، خیلی نگرانی و استرس شاید معنایی برای ما نداشته باشه و بتونیم مدیریتش بکنیم. اما وقتی به سن مدرسه میرسن یا مثلا میخوان برن مهد کودک ثبت نام بکنن، همش استرس دارن امروز متوجه بشن، فردا متوجه بشن. حالا اگر خدای نکرده متوجه رابطه خونی اونا بشن که هیچ نسبتی ندارن، خود فرزند و والدین چه قواعدی رو باید رعایت بکنن که آرامششون به هم نخوره؟ چون ما همه حرفمون اینه که اینجور خانواده ها مدیریت بکنن، استرس رو کاهش بدن و نهایت آرامش رو داشته باشن. چه کار بکنن؟
خب من یه پله قبل از این رو اول خدمتتون عرض بکنم خانم شیرعلی جان. ما از لحاظ روانشناسی مقایل به این قضیه هستیم که هیچ ضرورتی نداره به این مکانها، به این محیطها گفته بشه. یعنی نه مهد کودک نه مدرسه در وهله اول هیچ ضرورتی نداره گفته بشه، مگر اینکه مشکل خاصی باشه، مورد خاصی باشه، و اون موقع فقط به مدیر اون مجموعه.
مورد خاص یعنی چی؟ یعنی مثلا مریضی، بیماری،
بله، چیز... بچه مشکلی داشته باشه، نیاز به رسیدگی خاصی داشته باشه، بچه مشکل روانشناختی خاصی داشته باشه، تنشی، استرس، چیزی توی بچه دیده میشه، در اون صورت لازمه گفته بشه، ولی فقط
به مدیر.
فقط به مدیر، که مدیر در جریان این قضیه باشه و مدیریت بکنه این کارو. و خواهش و درخواستی هم که از مدیران مجموعه آموزشی داریم این هستش که لطفاً این رو به عنوان یک راز نگه دارن و ضرورتی نداره سایر کادر اون مجموعه و حتی معلم اون بچه از این قضیه در جریان باشه. قرار بگیره. بله، ممکنه مثلا برگردم بگین این بچه استراب داره، شما معلم مثلا لازمه که مواردی که مثلا می‌خواید درس بپرسی، مواردی که توی کلاس تنش بالا میره، مدیریت بکنی شرایط این بچه رو، ولی لازم نیستش دلیل استراب گفته بشه که این بچه بخاطر اینکه فرزند خوانده ازش وارد این خانواده شده همچین تنشایی رو داره. پس از مدیران بزرگوار می‌خوایم که حتما این مدیریت رو داشته باشن، نسبت به این قضیه دقت لازم رو داشته باشن.
حالا یه گام بیایم جلوتر.
بله، حالا اگر این قضیه متوجه شدن، مراجعه داشتیم متاسفانه مادر بزرگوار و پدر بزرگوار بارها مدرسه اون بچه رو عوض کرده بودن، به خاطر اینکه اون مدرسه متوجه این قضیه می شدن و برای اینکه بچه ها تو اون مدرسه برچسبی نزنن، خدایی نکرده، به فرزندشون بارها شده بود مدرسه فرزندشون رو عوض می کردن. و خب این تعویض مدرسه جز لیست استرسورهای ما هستش. یعنی چی؟ تعویض محل زندگی، تعویض مدرسه، تغییر محیط کار، همه اینها خودشون استرس دا هستن، باعث ایجاد استرس میشن. استرس رو استرس شرایط رو خیلی بد میکنه برای این خانواده. پس به هیچ وجه این کار رو نکنن، محل رو عوض نکنن. گفتم با مدیر مدرسه برن صحبت بکنن، شرایط بچه رو براش توصیف بکنن، مسئله خیلی صادقانه موضوع رو مطرح بکنن و از اونها بخوان که مسئله رو محرمانه نگه دارن. همطور که عرض کردم فقط مدیر خودش در جریان قرار بگیره، سایر کادر، بچه‌ها و معلم در جریان این قضیه قرار نگیرن. حریم خصوصی فرزندشون رو خواهش میکنیم حفظ بکنن، یعنی ضرورت نداره تمام اطلاعات رو بگن. اون نکته ضروری و مهم اولیه که این فرزند خوانده هستش، در این حد کفایت میکنه و نکته دیگه لازم نیست گفته بشه. مطمئن بشن که به دلیل فرزند خواندگی بچه‌شون توی مدرسه مورد تبعیض یا برچسب قرار نمیگیره. این مورد رو هم توی رفت آمدشون، بررسیاشون توی مدرسه یا اون مهد کودک مورد بررسی قرار بدن و سعی بکنن اون ارتباط گرم و صمیمی رو با اون محیط آموزشی خود والدین برقرار بکنن. میدونید ما یه وقتی متوجه یه مشکلی که میشیم خودمون رو طرد میکنیم از اون محیط، یا از اون محیط دوری میکنیم، یا عرض کردم محیط رو شروع میکنن به عوض کردن، محیط مدرسه یا مهد رو. نه، اینطوری نباشه. یه ارتباط گرم و صمیمی برقرار بکنن. حتی مثلا ما یه وقتی برای ارتباط گیری این بچه‌ها با اون محیط آموزشی میگیم که بچه تعاملات بیشتری داشته باشه، مثلا یه روزی خوراکی بیاره بین دوستاش تقسیم بکنه، یه روز کار مفید بکنه. این والدین ارتباطات بیشتری با اون محیط آموزشی داشته باشن تا این تعامل و ارتباط گیری فرزندشون با این محیط قوی تر و بیشتر بشه.
یه سوال تکمیلی هم بپرسم، شما هم انشالله کوتاه پاسخ بدید. حالا این در مورد ارتباطات غیر خونی بود، ارتباطات خونی هم همین رو باید مراعات بکنیم؟ مثلا همین تیکه‌ای که گفته بودن بچه خواهر مثلا به هر دلیلی رسیده به برادر، در اثر تصادف مثلا پدر و مادر از بین رفتن، یا من خودم دیدم خواهری که چند تا بچه داشته قد و نیم قد، یکی از این بچه‌ها رو بعد از اینکه به دنیا میاد داد به خواهری که به هر دلیلی بچه دار نشده. همین مدیریت رو باید داشته باشن.
تو وهله اول اگر میتونن همچین پذیرش رو انجام ندن، اگر والدین زنده هستن، اگر والدین مثلا همین نکته دوم که شما گفتید، خواهر یکی از بچه‌هاشو میده به خواهر قبول بکنه، مسلما تربیت این خانواده دوم فرزند پذیر تربیت اصولی نخواهد بود، چون همش جلوی چشمون پدر مادر هستش، دخالت تربیتی رو دارن و اجازه نمیدن مسیر تربیت به درستی طی بشه و ممکنه بعد این بچه بعدها اون احساس طرد شدگی رو داشته باشه. بعدن میفهمه مادری که تا الان مادر صداش میکرده در واقع خاله بوده، اون خاله مادر واقعی خودش هستش. این احساس طرد شدن و ترک کردن خیلی حس بدی هستش تو این بچه ها باقی میمونه و اصلا مناسب نیستش. اگر میتونن شرایط رو کنترل بکنن، دخالت تربیتی وجود نداشته باشه و مسیر درست طی بشه، مشکلی نداره این کار.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دعوت میکنم 2-3 دقیقه پایانی رو هم تحمل بکنید، ما کنارتون همچنان هستیم.
فرزند آوری
خیلی سبب داره. اگر کسی بتونه این کارو انجام بده، هم برای دنیاش خوبه هم برای آخرتش. مادر من خدا بیامور 4 تا بچه بی سرپرست و آورد، البته تک تک اینا رو بزرگ کرد و باز به خانوادهشون برگردون. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم همه بتونیم به این ثواب بزرگ برسیم.
خانم سمیه طالبی پیام دادن درسته که فرزند پذیری چالش و مشکلاتی به دنبال داره، ولی باعث استحکام خانواده، رضایت الهی، تقویت روابط اجتماعی، نور چشم، پاداش اخروی، رحمت و غفران الهی، خیر و برکت، قوت قلب، کسب معنویت، افزایش نسل صالح و ناامیدی و استراب رو دور میکنه. ممنونیم از شما. شما عزیزان پیامکاتون به دست ما رسید، ممنونیم از شما. خانم فاضلی هم گفتن فرزندآوری ثواب بزرگیه که شاید قسمت هر کسی نشه، چرا که این امتحان الهی. فرزندآوری باعث روزی بیشتر و مستحکم شدن زندگی میشه و آرامش روح و روان خانواده رو در پی داره. خانم محمدی عزیز، در این دقایق پایانی خلاصه مباحث امروز و اونچه که باقی مونده و باید بدونن عزیزان شنونده رو از زبان شما میشنویم، خواهش میکنم.
بزرگوارید، یه چالش مهم دیگه که وجود داره به دنیا آمدن فرزند خود این خانواده هست. به این هماره اشاره بکنم که خیلی دغدغه این خانواده هستش، موارد متعدد مراجعه میکنن، اینا تا حالا بچه دار نمیشدن، یه فرزند قبول کردن، فرزند وارد این خانواده شد، خودشون فرزند دار شدن. از این بزرگواران خواهش میکنیم اعدلوا بین اولادکم، بین فرزندانشون عدالت رو رعایت بکنن، افراط و تفریط نکنن، مقایسه بین این فرزندان نداشته باشن، نیان از عبارت فرزند واقعی، فرزند خودمون، فرزند خونده استفاده بکنن. و کاری که میتونن بکنن اون پیوند عاطفی رو بین این دوتا فرزند برقرار بکنن. یعنی چی؟ کاری که ما همیشه تو به دنیا آمدن فرزند جدید به خانواده توصیه میکنیم، مسئولیت بدن به این فرزند جدید، یه قسمتی از کار فرزند جدید رو به فرزند اولشون واگذار بکنن و اون رو مشارکت بدن تو کارها، و نگاهشون این باشه که نکنه برکت و قدم خیر اون فرزند بوده که خداوند نظر لطف و رحمتش رو به این خانواده انداخته و خدا بهشون این فرزند رو داده. این نگاه رو هیچ وقت فراموش نکنن که انشالله این لطف و برکت و نعمت تو زندگیشون همچنان پایدار و برقرار باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. در برنامه فردا قراره چه اتفاقی بیفته خانم؟ البته ما مهمان هم داریم، انشالله در خدمت شما هم هستیم، اما مباحثی رو که مطرح میکنیم مثل دیروز بگیم که ذهن آماده باشه، عزیزان شنونده همراهی بکنن.
بقیه چالش ها و فوایدی که میتونه این قضیه داشته باشه انشالله به صورت تکمیلی دیگه انشالله بیان میشه.
خیلی ممنونم از شما. اگر صحبتی باقی نمونده با شما خداحافظی میکنیم.
التماس دادم از همه بزرگواران، خدا نگهدار.
متشکرم از شما عزیزان شنونده، بی نهایت سپاس که مثل همیشه با ما همراه بودید. پیامک ها رو که نگاه میکردم خیلی از عزیزان در مورد چالش محرم نامحرمی باز هم سوال کرده بودن و تاکید کرده بودن که چرا جواب نمیدید. من ارجاع میدم به برنامه روز یک شنبه 30 دی ماه که در این مورد مفصل صحبت کردن. در مورد این مطالب میتونید به ایران صدا مراجعه بکنید و مطالب رو بگیرید و استفاده بکنید. البته که باز هم خیلی از سوالات باقی میمونه، با شنیدن اون برنامه هم میتونید به دفتر مرجع تقلید خودتون زنگ بزنید، چون بسیار سوالات تخصصی هست و از نظر فقهی باید پاسخ داده بشه و شاید از مسئولیت ما خارج باشه. به هر حال از همه عزیزان شنونده‌ای که پیامک دادن، شماره‌هاشون به دست ما رسید، اسم‌های قشنگتون به دست ما رسید، در پویش ختم قرآن هم خیلی ها شرکت کردن، انشالله از همتون قبول باشه. تا ساعت 12 فرصت دارید که در این پویش شرکت بکنید. باز هم یادمون باشه که تا خدا هست میتونیم مسیر زندگیمون رو در حد بسیار عالی طی بکنیم با توکل و توسل. صبح زیبای پای زمستانی شما به خیر و نیکی باشه انشالله، براتون قلبی سرشار از آرامش، دستی توانگر و لحظاتی پر از نشاط آرزو میکنیم. در آغوش امن پروردگار خوش روزی باشید و خوش عاقبت و خدا نگهدار.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسه، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه.